студияи марказии радио Зодиас ва шумо барномаи ахборро тамошо доред. Салом дӯстони азиз, дар 15 дақиқа имрӯз 7 апрел мавзӯъҳои зерин тақдиматон мешавад. Шоҳида Мамаҷонов ва модари Шерзод Мамаҷонов бо иттиҳоми ҳамкорӣ бо гурӯҳи 24 ва Наҳзати Исломӣ ба 6 соли зиндон маҳкум шуд. گزارش از تهخانه مرگ در شهر بوچا که در آنجا افراد ملکی از طرف نیروهای تجاوزگر روسیه به طور وحشیانه کشته شدند. و ساکنی نایه حصار که 6 سال پیش با کمک افراد خیرخواه صاحب منزل شده بود، حالا برای رهایی شوهرش به دادگاه عالی شکایت برده است.
دو سه ماه بود ما مردن رو وحشی ندیده بودم. بعد همه سرستون بودم.
دادگاهی نویه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه امروز در یک محکمه کوتاه مدت حکم شهیده مامجانوف و مادر شیرزاد مامجانوف را که با نام عبدالرحمن 09 در خارج از تاجیکستان بلاگری میکند اعلان کرد. شهیده مامجانوف را روز 3 فوریه امسال دستگیر نموده بودند. همکار ما مولا رجب یوسفی در مرافع شرکت داشت و نتیجه‌هایش را از او میشنویم.
دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه امروز 7 اپریل شاهده محمد جانو و مادر بلاگر شهرزاد و یا عبدالرحمن 09 را به 6 سال زندان محکوم کرد. پیشتر دادستان و یا عبدالکننده دولتی برای او از دادگاه 7 سال زندان طلب کرده بود. خود شاهده محمد جانو به حکم دادگاه واکنش نکرد. تنها در پاسخ به سوال دادرس گفت که مضمون حکم برایش فهمو است. وکیل دفاع شاهده محمد جانو میگوید از بالای قرار دادگاه شکایت خواهد برد. در دادگاه شاهده محمد جانوا را به آن گناهکار کردند که از عقیده های سازمان های در تاجیکستان ممنوع گروه 24 و نهضت اسلام طرفداری کرده است. دادستان در دادگاه گفت که شاهده محمد جانوا در شبکه یوتیوب در زیر نوارهای پسرش عبدالرحمن 09 و هم در زیر نوارهای شبکه اصلاح شرح های ضد ساختاری دولتی تاجیکستان نوشته است. خود شاهده محمد جانوا در دادگاه گفت که سال گذشته برادرش را از کار در یک قسم نظامی آزاد کردند و نزدیکان گفتند که برادری او به خاطر حرفای پسرش شهرزاد از کار آزاد کرده شده است. شاهده محمدجان و همچنین گفت سال گذشته وقت برادرش نتوانست برای فرزندانش لباس مکتبی بخرد و او این حالت را مشاهده کرده از روی احساس این شرح ها را نوشته است. با این وضع شاهده محمدجان و در دادگاه گفت که خود را گناهکار می حسابد و از کاری کرده اش پشیمان است. البته معلوم نیست او در زیر چه شرایط گناه را به گردن گرفته است.
پس از اولین ویدیو من در شبکه یوتیوب، کارمندانی اوگلوم نیروزی که جمهوری تاجیکستان به من تهدید کرده بودند و گفتند که ما تو را از اروپا به تاجیکستان میبیاریم و ما تو را گوسود میکنیم. مرا به تاجیکستان برده نتوانستند، اما در وعده‌شان ایستادند. مادرم را گوسود کردند. هفته گذشته گفتند که مادرم برای میبخشین همکاری گروه 24، اما امروز معلوم شد که تنها برای دیگراندیشی مادرم داخل زندان کردند.
شاهده محمد جانوا روز 3 فوریه امسال به شعبه کارهای داخلی شهر وحدت دعوت شد و همانجا او را بازداشت کردند. مقامات دیرتر او اعلان کردند که محمد جانوا به افرادگرایی متهم دانسته می شود. اما نزدیکانش و هم حامیان حقوق می گویند که او را به خاطر تنقیدهای پسرش زندانی کردند، اما مقامات این تنقیدها را رد کردند. شهرزاد محمد جانوا و یا بلاگر عبدالرحمن 09 بارها از عملکرد مقامات تاجیکستان در زمینه ستر و حجاب انتقاد کرده است. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل دین، آزادی دوشنبه.
بینندگان عزیز، تفصیلات مربوط به موضوع بازداشت و محاکمه قهرمان ما را میتوانید در برنامه دیگری آزادی و همچنین در وبسایت رادیو آزادی مطالعه کنید. بعد نشر اولین عکس و نوارها از کوچه های پر از جسد های ساکنان آسایشته در بوچا، جهانیان اعمال نظامیان روس در اوکراین را محکوم کردند. مسکو این اتهام را شدیداً رد نموده، عکس را صحنه سازی شده نامید. در همین حال خبرنگاران نستایش ویمن نیز از این شهر دیدن کرده و چندین مکان های دیگری گروه های دست جمعی را کشف نمودند.
در داخل این بنا قتلگاه یا تهخانه مرگ است. در منطقه های از دست روس ها آزاد شدن، نظامیان اوکراینی هرچی بیشتر گورهای دست جمعی را آشکار میکنند. اینجا بوچ است. در اینجا زمان فراغتگاه تابستانه کودکانه بود، ولی ماهای اخیر آن ظاهرا به یک پایگاه نظامیان روس تبدیل یافته است. در اینجا این علامت در شکل حرف لاتینی وی خیلی زیاد دیده می شود. آن در ماشین و دیگر تکنیکای سربازان روس نوشته شده است. در تخانه بنا یک گوری دست جمعی دیگر را پیدا کردند.
Нашли массовое захоронение. همه این پنج نفر از سر تیر خوردند. دستان جسدها در پشت بسته شده است. کاسه‌خانه سری برخی از آنها شکسته است. مقامات اوکراین این وحشیانیت را جنایت جنگی نامیدند.
احتمال در میان این کشته شده ها آدمان خویشاوندان گم شده خود را پیدا کنند. ما البته تمام وحشیانیت را نشان نمی دهیم، اما تاور پلیس می گوید نشانه های وجود دارند، مثل رنگ موی، پای افزار، لباس که می شود از روی آن جسد را شناسایی کرد.
تقریبا 25 کیلومتر دورتر در جنگل 4 جسد دیگر پیدا شد. جسد یک نفر دیگر در چاه پرتافته شده بود. این کشته شده هم در محل نزدیک به دهه ماتیجین آشکار شده است. اینجا جسد رئیس دهه و اویله او خوابیده است. این مرد یکی از پیوندان این خانواده است.
سیویلیخ، بزبروینیخ، ابسولوتنا...
آنها مردمی آسایشته، مردمی به سلاحی را که به کسی خطر ندارند، کشته ایستادند. این فاشیزم. آنها می خواهند ما را نابود کنند.
گزارش مومین احمدی با تفصیلات رویدادهای اخیر اوکراین را می توانید در سامونه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org بخونید. برنامه اخبار را بعد یک آگهی ادامه می دهیم.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه‌ترین اخبار، گزارش‌های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمیمه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن بر تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. خانواده زهرا سیف‌اللهیوه از نویه حصار از بالای حکم دادگاه این شهر برای آزادی شوهرش چوپان کرایه‌ای که با رمه گوسفندای مردم چند سال پیش ناپدید شده بود به دادگاه عالی شکایت برده است. بعد غیب زدن شوهر، اویله عبارت از 6 فرزند در وگون فرسوده بسر می برد تا آن زمانه که گزارش رادیو آزادی سرنوشت آنها را تغییر داد. پس آن شوهر زهرا سیف‌اللهیوه برگشت، ولی دیری نگذشته بازداشت شد. شهلای عبدالله در این باره جزئیات می دهد.
شوهر این زن 6 سال باز ناپدید بود. شوهر او چوپان کرایه است که با رمه گوسفندهای مردم گم شد. با گذشت 6 سال نزدیکان شوهر او را پیدا کردند و به اویله برگرداندند. اما او را ماه نویبر سال گذشته شعبه کارهای داخلی شهر حصار بازداشت نمود و با جرم غارتگری به زندان محکوم کرد. حالا او از بالای حکم دادگاه شهر حصار برای آزادی شوهرش به دادگاه عالی شکایت برده است.
همون سر سوتش آخران برامدن این سه ماهای حالا هیچی گف خوارشون نیست. سوتش ما نفهمیدیم. اگر یکم پیش ادوکات گرفتم یکم سوتش نفهمیدیم. با ادوکات زنگ زد که ایرو سر سوت برامدن گفت. آورده میشن گفت عدل اختون یکون چی گیر بر با من گرفتم بردم که بفتن روزی جمعه سوت دو سه ماه بیا ما مردن رو بخشه ندیده بودم. و ده هم سر سوت بودم.
نام این خانواده 6 سال قبل زمانی در سر خطی خبرهای رسانه ها قرار گرفت که زهرا با 6 فرزندش در یک وگان کهنه تنها ماند. شوهر زهرا با 80 سرمالی مردم شهر حصار ناپدید شد. بعد گزارش رادیو آزادی این خانواده صاحب منزل زیست گشت. یک منبع از دادگاه شهر حصار در صحبت بدون میکروفون گفت الهام زبیدلویف با ماده 246 کدکس جنایی یعنی تصرف پول و مالی که طریق کردیت داده شده است عیبدار دانسته شده در آخرهای ماه فوریه به مهلت 3 سال و 1 ماه محکوم کرده شد. زهرا میگوید در اول شوهرش در دزدیدن مال مردم عیبدار نشد، ولی صاحبان گوسفندها از دعوای خود دست کشیدند.
همه ساعت یک خدا درگون نکرد تا بگه گشتم خونه همش. یادتش نه که عدل اومد بیانو داد. دیگراش گفتن ما ای بحری هوای گذرسیم فرزنداش کلونشته هوای را نگاه کنه. ما دا در کنه چی بوده ده بزنده گوسفند چیه گفتن.
او میگوید شوهرش بر اساس شکایت یک ساکن دهه ارتبوز که 2863 سومونی قرض گرفته برنگردانده است مجازات شد. هرچند به گفته زهرا او مبلغ را پرداخت کرد، ولی دادگاه صرف نظر کرد.
خودش که پول ماته عرضه میگیریم گفتم مایلی ما ай банки аз хата 4000 тум 3000 шавая додум ки не ичи.
به گفته زهرا، شوهرش 6 سال پیش وقتی با رمه گوسفندان همدیه‌ها به سراغ منطقه های سرالف می رود، در سرحد قرغیزستان دستگیر می شود. 2 سال زندانی شده، بعدی آزاد شدن به وطن برمی گردد. اما نه به نزد اویلش.
ترسیده بیوی. تیرا اون مردک مولا گریف رفت. مثال نیست تو مردک ما زیرا اون محکم میکنه. مثال مرا اون زن فرزان به یک سال چکو کن. ترسیده بیوی. با هم خاطر نامده.
حالا زهرا و 6 فرزند او که با گذشت 6 سال دوباره صاحب پدر شدند، امید دارند که دادگاهی عالی حکمی عادلانه برآورده پدری آنها را نزدشان برگرداند.
در یکی از بزرگ‌های بزرگترین در منطقه با رسیدن ماه رمضان تعداد میزوجان اندک کم شده است، ولی تجارت همچنان رونق دارد. بازار چهارسو در توشکند یکی از بازارهای معروف ازبکستان است و همکارم طاهری سفر ما را به رسته‌های این بازار می‌برد.
اینجا بازار چهارسو یکی از بزرگترین بازارها در آسیای مرکزی و در قلب شهر تاشکند پایتخت ازبکستان است. روزانه در آن صدها نفر کار و هزاران نفر خرید میکنند. همه انواع خوردنی را در اینجا میتوان یافت.
شیر، جرغوت، قیموق، برینز، پنیر از شیر بز داریم. همه این را از شیر حاصل میکنیم. همه را در خانه تولید میکنیم. اینش چکه است که خودمون استحصال میکنیم.
یک گوشه بزرگ بازار چهارسو برای فروشندگان میوه خشک است که در بین سیاحان خریداری زیاد دارد. فروشندگانش هم در تعریف محصولات خیش استادند.
مایز من از سمرقندن کلده.
این مویز از سمرقند آورده شده است. گیموگلوبین را زیاد میکند و برای آدم بسیار فایده دارد. این زردالو است. این قولینگ را از فرغانه آورده ایم. یگان دارو اضافه نکرده ایم و بسیار شیرین است.
در اینجا مثل بازارهای تاجیکستان سبزیجات را از خانه ها و کیسارهای خود آورده می فروشند. طبیعی است که در فصل بهار انواع آن زیادتر می شود.
ما همه این سبزوات رو خودمون پرورش میکنیم. بروکلی رو بیشتر برای سالاد استفاده میبرند. گرمداری دونگانی، کرمی سبز و سرخ، قلمفور داریم. همه محصولات ضروری برای لغمان رو داریم. سیری غنی از ویتامین همه چی داریم.
رسته مخصوصی خرد فروشی نیز در این بازار هست و در آن ده ها نوعی خرد را می‌یابید که در تاجیکستان هم طلبگاری زیاد دارد. خرد این بازار تا به ترکیه و کشورهای عربی می‌رفته است.
کلینترمز برده دبی‌دان دیده ترکیه‌دان. مشتری های ما از دبی و ترکیه می آیند. بسیارشان تلفن های مرا می گیرند و می گویند که از طریق آدمانشان به آنها فرستم. آنها از نوع های گوناگون قرود ده ها کیلوگرم می گیرند. قرود با ریحان، بادام و هر نوع دیگر 10 یا 20 کیلویی می خرند.
با اونهایی که روزه دارند توصیه میدیم این رسته بازار چهارسو در تاشکند را تماشا نکنند، زیرا ممکن است عذاب کشند. میزاجان تاجیکی این بازار پس از باز شدن مرز بین تاجیکستان و ازبکستان زیادتر شده است.
توریست لکیلده؟
سیاحان اساساً برای چشیدن تمام خوراک ها می آیند. بسیار نمی خرند. آنها درباره خوراک در جای می شنوند و زود می آیند و از هر یکی کم کم می چشند. همیشه خرسند می روند.
برادران عزیز، دقایقی که در اختیار داشتیم انجام یافت. امیدواریم فردا دیگر باره در برنامه های رادیو آزادی ما رو همراهی خواهید کرد. تا آن دم می توانید با خبر و گزارش در وبسایت و آزادی ویدیو یوتیوب آشنا شوید. تا ملاقات بعدی خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتان. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه شاهده محمد جانوف و مادر شیرزاد محمد جانوف که با نام عبدالرحمن نالنو در خارج از تاجیکستان به بلاگری مشغول است به 6 سال زندان محکوم کرد. پیشتر نماینده دادستانی یا عبدالکننده دولتی از دادگاه خواسته بود که او را به 7 سال زندان محکوم کنند. وکیلان دفاع شاهده محمد جانوف پس از پایان مرافعه گفتند که از این حکم به زینه بالایی دادگاه شکایت خواهند برد. در نخستین مرافعه محمد جانوف صبح 7 اپریل حکمش صادر شد. محمد جانوف را به آن متهم کردند که از عقیده های سازمان های در تاجیکستان ممنوعی گروه 24 و نهضت اسلامی طرفداری کرده است. به گفته دادستان، شاهده محمد جانوف در یوتیوب در زیر نوارهای پسرش عبدالرحمن نالنو و هم یک نوار اصلاح پلیوس مقابل ساختار دولتی در تاجیکستان شرح نویسته است. شاهده محمد جانوف در مرافع دادگاهی گفت که خود را گناهگار حساب می کند و از کردش پشیمان است. معلوم نیست که این اعتراف را او اختیاری کرده است یا زیر فشار. پسری او شیرزاد محمد جانوف در شبکه اجتماعی با نام عبدالرحمن نالنو فعال است. در رابطه با این قضیه می گوید:
مرا به تاجیکستان برده نتوانستند، اما در وعده شان ایستادند. مادرم را گوسود کردند. هفته گذشته گفتند که مادرم برای میبخشین همکاری گروه 24، اما امروز معلوم شد که تنها برای دیگراندیشی مادرم داخل زندان کردند.
مخالفان حکومت تاجیکستان بازداشت او را راه فشار به دیگراندیشان نامیدند. مقامات چنین ارزیابی را همیشه رد کردند. تفصیلات بیشتر را در این موضوع در ادامه برنامه بشنوید. شرکت ماشینسازی اوز اوتوموتورس ازبکستان صادرات ماشین‌های جی ام به بازارهای روسیه را قطع کرده است. به اطلاع رسانه یوراسیانت اورگ، در ماشین‌های ازبکی جی ام شورولت که کارخانه ازبکی اوز اوتوموتورس استحصال می‌کند، قسم‌های احتیاطی از کره جنوبی استفاده می‌شود و این کشور ماه گذشته به تحریم‌های غرب ضد روسیه پیوسته است. اگر شرکت ازبکی صادرات ماشین به روسیه را ادامه دهد، کارخانه آن در ولایت اندیجان ازبکستان دیگر نمیتواند از کره جنوبی قسم احتیاطی دسترس کند. نماینده جی ام با یوراسیانت گفته است اوز اوتوموتورس صادرات ماشین را به روسیه از 9 مارت قطع کرده است. تحریم های ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپا که ضد مسکو به علت جنگ در اوکراین جاری شدند، یک قطار شرکت های غربی را وادار ساختند که بازار روسیه را ترک کنند. وزیر معارف و علم قرغیزستان الماسبک بیشن علیف گفت احتمال دارد مکتب‌های میانی این کشور به نظام تحصیلی 12 ساله گذرد. او پیشتر در این باره در صحبت با نمایندگان رسانه‌ها و در وخوری با آموزگاران اظهار نظر کرده بود که بحث‌های زیادی را به میان آورده است. وزیر قرغیزستان بعدی واکنش‌های شدید به سخن‌هایش در شبکه اجتماعی فیسبوک نوشت که اکنون کودک باید نه از 7 سالگی بلکه از 6 سالگی به مکتب برود. کودک یک سال را بیهوده سپری نمی‌کند. همین طریق ما با طلبات جهانی جوابگو خواهیم بود. وزیر معارف و علم قرغیزستان قبلا در صحبت با رسانه‌ها گفته بود که می‌خوان در نظام معارف آن کشور اصلاحات گذرانند، ولی او جزئیات اصلاحات را شرح نداده بود. سروزیر مجارستان ویکتور اوربان گفت که در تماس تلفنی روز چهارشنبه از پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین دعوت کرده است برای گفتگوی صلح با اوکراین به بوداپشت بیاید. در گفتگوها به گفته اوربان باید پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی و رهبران آلمان و فرانسه شرکت کنند. اوربان افزود که به این پیشنهاد پوتین واکنش مثبت کرده، اما چند شرط گذاشته است. اوربان نگفت که شرط های پوتین چی هستند. سروزیر مجارستان افزود و از پوتین دعوت کرده است که آتش را در اوکراین فوراً خاموش کند. رفتار روسیه را در اوکراین اوربان خشونت نامید، اما دوباره تکرار کرد که کشورش به فرق از اکثر کشورهای عضو ناتو با اوکراین اسلحه نمی‌فرستند. و همچنین گفت که بوداپشت آماده است طلب کرم را اجرا و گاز روسیه را با روبل روسی بخرد. میخائیل پادالیاک مشاور دفتر پرزیدنت اوکراین در شرح اظهارات اوربان گفت که کیف آن را جدی نمیگیرد. گفتگوهای روسیه و اوکراین در شکل آنلاینی ادامه دارند، اما احتمال ملاقات رهبران دو کشور در بوداپشت بررسی نمیشود. احتمال دارد که با توجه به پیامدهای بحران جدی اقتصادی در روسیه، رشد اقتصادی تاجیکستان در سال 2022 کاهش یابد و تنها سال 2023 وضع کمی بهتر شود. این نتیجه گزارش تازه بانک آسیایی رشد است که همه ساله نشر می شود. اقتصاددانهای بانک پیشنهاد کردند که بعدی یک بار از 14.5 تا 19.2% بالا رفتن رشد اقتصاد کشور در سال 2021 حجم مجموعی محصولات داخلی در سال جاری تا 2% کاهش می یابد. انتظار می رود اقتصاد کشور در سال 2023 از حساب رشد صنعت و کمک شریکان رشد بالا رود. بنابر پیشبینی بانک رشد آسیایی حجم تورم و یا انفلاسیا که سال 2021 به 8% برابر بود سال 2022 به 15% می رسد. بالاروی نرخ مواد سوخت، مواد غذایی وارداتی و فشار بالای سامانه به دلیل کاهش یکباره قرب روبل روسی از عاملهای آن دانسته شده است. در گزارش همچنین احتمال بالاروی معاش دولتی، نفقه و نرخ نیروی برق نیز در نظر گرفته شده است. اما طبق پیشبینی گزارش نو بانک آسیایی رشد سال 2023 سطح تورم در کشور به دلیل پایین رفتن نرخ مواد غذایی در جان تا 10% کاهش یابد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی میابید.
دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانه شهر دوشنبه شاهده محمد جان و مادر شهرزاد محمد جانف که با نام عبدالرحمن نالنه در خارج از تاجیکستان بلاگری میکند به 6 سال زندان محکوم کرد. پیشتر نماینده دادستان یا عبدال کننده دولتی از دادگاه خواسته بود که او را 7 سال محکوم به زندان کنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. شاهده محمد جان و به حکم دادگاه هیچ واکنشی نکرد و تنها در پاسخ به سوال دادرس گفت مضمون حکم فهمو است. وکیل دفاع محمد جان و پس از پایان مرافعه گفت از این حکم به زینه بالای دادگاه شکایت میبرند. شهرزاد محمد جانف پسر شاهده محمد جانف قرار دادگاه را گاوسود نامید. نخستین مرافع محمد جانف صبح 7 اپریل در دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانه برگزار شد. دادگاه چند ساعت بعد حکمش را در نسبت او اعلان کرد. به خبرنگار رادیوی آزادی اجازه دادند که در مرافع شرکت کند. دادستان در این مرافع محمد جانف را به آن متهم کرد که از عقیده های سازمان های در تاجیکستان ممنوع گروه 24 و نهضت اسلامی طرفداری کرده است. با گفته دادستان شاهده محمد جانوه در یوتیوب در زیر نوارهای پسرش عبدالرحمن نالنه و هم یک نوار اصلاح مقابل ساختار دولتی در تاجیکستان شرح نوشته است. طبق اطلاع دریافته شاهده محمد جانوه گویا بعد ماه می سال 2021 دوبار در یوتیوب کامنت های ضد حکومتی نوشته است. از جمله یک شرح او در روز پرزیدنت نوشته شده است و در آن او در نسبت رهبریت عالی کشور حرف های تحقیرآمیز گفته است. شاهده محمد جانوه در مرافع دادگاهی گفت که خود را گناهکار حساب میکند و از کردهش پشیمان است. معلوم نیست که این اعتراف را او اختیاری کرده است یا زیر فشار. شاهده محمد جانوه افزود که ماه این سال 2021 برادرش را که در یک قسم نظامی کار میکرد از کار برکنار کردند. نزدیکانش به محمد جانوه گفتند که برادرش به خاطر خواهرزادش عبدالرحمن نالنه از کار آزاد شده است. او در دادگاه گفت که وقتی به منزل مادرش آمد و احوال برادرش را دید خود را گناهکار حساب کرد و همچنین افزود در آغاز سال تحصیل 2021 وقتی دید که برادرش در خرید لباس‌های مکتبی برای فرزندانش مشکلی دارد عصبانی شد و این دو شرح را در یوتیوب نوشت. وکیل دفاع شاهده محمد جانوه از دادگاه خواست که با نظرداشت پشیمان بودن زیر حمایه او نسبتش جزای غیر حبسی تطبیق شود. پسر او شهرزاد محمد جانوه که در شبکه‌های اجتماعی با نام عبدالرحمن نالنه فعال است از آلمان برنامه پخش کرده مقامات را در زمینه ستر و حجاب تنقید می‌کرد. شهرزاد محمد جانوه روز 7 اپریل بعد از اعلان حکم گفت پیشتر مقامات با او تهدید کردند که او را از اروپا به تاجیکستان آورده زندانی میکنند.
پس از اولین ویدیو من در شبکه یوتیوب کارمندانی اوگالوم نیروزسکی جمهوری تاجیکستان به من تهدید کرده بودند و گفتند که ما تو را از اروپا به تاجیکستان میبیاریم و ما تو را گوسود میکنیم. مرا به تاجیکستان برده نتوانستند، اما در وعده‌شان ایستادند. مادرم را گوسود کردند. هفته گذشته گفتند که مادرم برای میبخشیم همکاری گروه بسیار، اما امروز معلوم شد که تنها برای دیگر اندشی مادرم داخل زندان کردن. اکنون در آینده هر یک توجیکی که اندشش و فکرش و عقیدهش از عقیده حکومت فرقیه دارد پس جوش میتواند تا 7 سال داخل زندان باشد. این باز هم یک نشاندهنده پایمال کردن حقوق انسان در تاجیکستان است و خصوصا انسان ها نمیتوانند عقیده های خود را ابراز کنند و برای ابراز عقیده خود چی در داخل یوتیوب و چی در داخل فیسبوک پس شهروندان را برده 7 سال زندان میکنند.
مخالفان حکومت تاجیکستان بازداشت شاهد محمد جان را راه فشار بر دیگر اندیشان نامیدند. نزدیکان محمد جان و هم باور دارند که او را به خاطر تنقیدهای پسرش زندانی کردند. مقامات چنین ارزیابی را همیشه رد کردند.
ناحیه بلجوان که با معاون پیشین رئیس ناحیه و برادر وزیر نقلیات تاجیکستان بر سر یک پارچه زمین بحث داشت و با اتهام میده افباشی بازداشت شده بود، پس از 15 روز از بازداشتگاه شعبه کارهای داخلی ناحیه بلجوان رها گشته است. من میرزا نبی خالق زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سید مومن دورانوف ساکن دهه شفا چشمه بلجوان دو هفته پیش با جرم میده افباشی و سیف الدین پسری او یک هفته پیش با اتهام قلابی بازداشت شده بودند. پسری او هنوز در بازداشت است. او را برای گویا تحقیر کارمند کمیته زمین ناحیه به جوابگری کشیده بودند، ولی همزمان با گمان فروش زمین بازپرسی می شد. سید مومن دورانوف روز 7 اپریل به رادیو آزادی گفت شکایت ها در نسبتش را تفتیش کردند و تصدیق نشدند. من تحت فشار قرار نداشتم و با وکیل مدافع از خودم حمایت کردم. احوالم خوب است، گفت او. و افزود حالا چند سند را باید به دادستان ناحیه برد و بیگناهی پسرش سیف الدین را ثابت سازد. مقامات آزادی این ساکن بلجما را تصدیق نکردند و در گذشته نیز اتهام نسبتش را شرح نداده بودند. سید مومن دورانوف ساکن دهه شفا چشمه بلجوان مدتی طولانی با حسن ابراهیم زاده معاون سابق رئیس ناحیه برای 2 هکتار زمین دعوای دادگاهی داشت. بحث دادگاهی آنها به مطبوعات هم کشیده شد و از جمله در رادیو آزادی انعکاس یافت. سید مومین دورانوف می گفت حسن ابراهیم زاده می خواهد 2 هکتار زمین و باغی او را از خود کند، ولی در نهایت ماجرای دادگاهی به نفع دورانوف انجام یافت. بعد این ماجرا و شکایت چند نفری دیگر، حسن ابراهیم زاده که مسئول امور ساختمان و زمین در حکومت ناحیه بلجوان بود، ماه دکبر سال 2021 از مقامش برکنار شد. از این رو پیوندانش گفتند که مقامات از او برای دعوا نسبت به معاون سابق رئیس ناحیه نقار گرفتند و پرونده او را تشکیل شده دانستند. بلجوان یک ناحیه کوهستان است که بیشتر ساکنانش به کشاورزی و باغداری مشغولند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
کشورهای اروپایی از آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین در 24 فوریه سال جاری بیش از 330 دیپلمات روسیه را از قلمروهای خود بیرون کردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. خبرگزاری ترکی آنادولو روز چهارشنبه 6 اپریل خبر داد کشورهای اروپایی اساساً به دلیل آنچه نقض کنوانسیای وینا تهدیدهای امنیتی و جاسوسی می‌خوانند اقدام به بیرون کردن دیپلمات های روسیه کردند. بیرون کردن شماره زیاد دیپلمات های روس پس از نشر عکس ها از قتل عامی ساکنان شهر بوچا واقع در اطراف کیف رخ داده است. فرانسه و آلمان روز دوشنبه 75 دیپلمات روس را بعد از آشکار شدن کشتار بوچا بیرون کردند. در عموم 182 دیپلمات روسیه بعد از نشر عکس های کشتار ساکنان بوچا از کشورهای اروپایی اخراج شدند. لیتوا هم سفیر روسیه را اخراج کرد و سفیر خود را در روسیه فرا خواند. کشف صدها جسد در بوچا پس از عقب نشینی روسیه از منطقه های زیر اشغال خود واکنش ها و خشم بین المللی را به میان آورد. مقامات اوکراین گفتند ارتش روسیه ساکنان آسایشته را کشته است. وزارت مدافع روسیه این عیب را رد می کند. در اظهارات وزارت مدافع روسیه آمده است که همه عکس ها و نوار ها اغواگرانه بوده از سوی رژیم کیف و رسانه های غربی ساخته کاری شدند. در این میان جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا نیز روز چهارشنبه 6 اپریل اعلان کرد که برخی از دیپلمات های روسیه در بریوسل عنصر نامطلوب هستند و بیرون خواهند شد. تا کنون ایتالیا 30 دیپلمات روسیه، آلمان 40، فرانسه 35، اسپانیا 25 و لهستان 45 دیپلمات روس را اخراج کرده و کشورهای دانیا، شوئیسیا، بلغارستان، هلند، ایرلندیا، چخیا، بلژیک، سلواکیا، لاتویا، لیتوا، استونیا و مکدونیای شمالی نیز 10 دیپلمات روس را اخراج کردند. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت کارهای خارجی روسیه، 2 روز قبل گفت که اخراج 40 دیپلمات روس از کشورهای اروپایی به پاسخ نخواهد ماند، اما او شرح نداد که واکنش مسکو چی خواهد بود. کشورهای غربی با علاوه بیرون کردن دیپلمات های روس همچنین تحریم های سخت اقتصادی علیه روسیه جاری کرده با کیف کمک های نظامی پیشنهاد میکنند. از آغاز حمله روسیه با اوکراین در 24 فوریه امسال تا کنون صدها نفر از هر دو جانب کشته شدند. روسیه عملکرد خود در اوکراین را عملیات ویژه نظامی و از بین بردن ملتگراها میخواند، اما کیف آن را تجاوز آشکار با استقلالیت و تمامیت ارضی خود میداند.
گروهی از ساکنان محله نوبهار ناحیه سینای شهر دوشنبه را تهدیدهای پیهمی تخریب منزلهایشان نگران کرده است. آنها میگویند صبح 6 اپریل برای دادخواهی نزد دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان رفتند، ولی از این نهاد پاسخی مشخصی دریافت نکردند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدهم. در حکومت ناحیه سینای پایتخت مسئله تخریب منزل ساکنان را تصدیق نموده گفتند در محله نوبهار از سالهای پیش بنیاد بیمارخانه در حال نیمساخت باقی مانده است و ساکنان نباید اطراف آن منزل بنیاد میکردند. گلبهار صبورو و ساکن نوبهار روز 6 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت 12 سال قبل در این محله منزل بنیاد نمودند و هنگام ساختمان خانه کسی به آنها نگفته است که کارتون غیر قانونی است. این زن همراه گروهی از همدیگانش نزد دستگاه رئیس جمهوری تاجیکستان رفتند تا از تخریب منزلهایشان خودداری شود. وی تاکید نمود که
اوجا مویا چهار کس مویا درو بنا نمودند دیگه همه مویا جمع کردن دنیا مو یک باغ بودند و همین باغ بسته ده هم باغ ایستادیم گاف زدن این دو افتابوس سوار کردن ما آوردن و این آز خلاصی گفت گفت که همین 93 خونه میخیزن نیم یک ده سوار میشه پراکراتور جنرالی میبریم تونایی بعد میبینیم چی میشه.
در شعبه ساختمان و معماری حکومت نوریه سینا گفتند از نگرانی ساکنان در مورد تخریب منزلهایشان خبر دارند، ولی بنیادی بیمارخانه سرایتی نیز در محله از سالهای 60-70 در نقشه بوده است و بعضی ساکنان غیرقانونی در آنجا منزل بنیاد کردند. ساکنان محله میگویند اگر در اطراف بیمارخانه ساختمان ممکن نبود، پس چرا در گذشته از بنیادی منزلهای آنها پیشگیری نشد؟ با این پرسش ساکنان کسی در حکومت نوریه سینا حاضر نشد پاسخ دهد. برخی ساکنان میگویند در عوض تخریب منزلهایشان باید به آنها برابر به ارزش خانه هایشان جبران پولی داده شود یا در جای دیگری به منزل تامین شوند. مسئله ای که در حکومت سینا گفتند تا حال نروشن است و قرار نهایی در مورد جبران یا تامین ساکنان به منزل در مکان دیگری صادر نشده است. محله نوبهار در گذشته به ناحیه رودکی داخل می شد و در پی وسیع نمودن حدود مرزی دوشنبه آن را به ناحیه سینای پایتخت گذراندند. موضوع بنیاد خانه و با گذشت سالها تخریب آنها سالها باز در تاجیکستان داغ می ماند. هرچند رهبریت کمیته زمین می گوید نظارت را پرزور کردند، ولی در گذشته کارشناسان بارها تاکید نمودند که وجود عامل های فساد، نبود شفافیت و نظارت جدی از عامل هایند که باعث تقسیم غیرقانونی قطعه های زمین و بحث میان ساکنان و مقامات شده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
اولین بازی دسته استقلال دوشنبه در لیگ قهرمانهای آسیا با تیم آل رایان قطر برگزار می شود. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. دسته استقلال دوشنبه اولین بازیش را در سبقت گروهی لیگ قهرمانهای AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا با تیم آل رایان قطر انجام می دهد. این بازی روز جمعه 8 اپریل در شهر ریاض عربستان سعودی برگزار می شود. پیش از این بازی نشست مطبوعاتی دایر گردید. مبین ارگاشف موقتاً اجرا کننده وظیفه سرمربی تیم استقلال به خبرنگاران گفت که دسته به این مسابقه همه جانبه آمادگی دیده است. آقای ارگاشف افزود:
در باشگاه ما کار در سطح خوب برام مانده شده است. همه بازینگران در حالت خوب قرار دارند. رقیبمون آل رایان تیمی پر تجربه و جدی است. از این رو ما بازی دشوار رو انتظاریم. مقصد دسته ما در این مسابقه با موفقیت بازی کرده مخلصان را شاد نمودن است.
ضمناً مبین ارگاشف که مجوز مربی درجه پرو دارد در مرحله گروهی لیگ قهرمانهای AFC بجای ویتالی لفچنکا موقتاً به حیث سرمربی دسته استقلال فعالیت میکند. در نشست خبری اینچنین منوچهر جلیلوف کاپیتان یا سرتیم استقلال گفت صرف نظر از آن که امسال نصف هیئت دسته نو شد وظیفه ما یک است. قبل از آغاز بازی های رسمی موسم فوتبال سال 2022 باشگاه استقلال در سامانه خود فوتبال بازان نوی باشگاه را معرفی کرده است. به هیئت قهرمانی ده کرته تاجیکستان 10 فوتبال بازی نو شامل شدند. با حمایتگران ولادیسلاف کاسمینین از بلاروس، نیکیتا چیچرین از روسیه، تیمور پارتسوانیا از اوکراین، علی جان کرامت الله‌زاده، سید کاووس‌شو هر دو از کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه، نیم حمایتگر محمد ایسویف از ازبکستان و حملگر اریک باکوم باگناما از گابون شرطنامه به امضا رسید. علاوه بر این حمایتگر تبریزی دولت میر، نیم حمایتگران نوریدین داورانوف و محمد جان رحیموف پس از تنفس کوتاه به استقلال برگشتند. رقیب استقلال باشگاه آل رایان که سال 1967 تأسیس یافته است قهرمانی هشت‌کرته قطر می باشد. در حیات آن بجز از بازیگران محلی لگیانرها حمایتگران شجاع خلیلزاده، علی کرمی هر دو از ایران، نیم حمایتگران ستیون انزونزی از فرانسه، احمد آل سعید، عبدالعزیز حاتم هر دو از امارات متحده عرب، همیس رودریگز از کولومبیا، حملگران یاسین ابراهیمی از الجزایر و یوهان بولی از کوت د ایوار تحت رهبری سرمربی لوران بلان از فرانسه بازی میکنند. دسته استقلال در مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC در منطقه غرب در گروه A بغیر از الریان قطر با تیم های الهلال عربستان سعودی و شرجه امارات متحده عرب بازی خواهد کرد. همه بازی های مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC 2022 در منطقه غرب از 7 تا 27 اپریل در عربستان سعودی برگزار می شوند. بازی ها در شهرهای ریاض، گروه های A و B، جده، گروه C، بوریده، گروه D و دمام، گروه E برپا می گردند. طبق نظام نامه مسابقات از روی نتیجه گیری مرحله گروهی لیگ قهرمان های AFC، غالبان 5 گروه در هر یک منطقه، اینچنین 3 دسته که در گروه های خود با نتیجه های خوبتر جای های دویم را اشغال میکنند، به دور هشتک نهایی راه میابند. در صورتی به پلی آف راه پیدا کردن، استقلال بازی دور هشتک نهایی لیگ قهرمان های آسیا را 3 یا 4 فوریه سال 2023 برگزار خواهد کرد.
عمر من می رود و یاد تو هرگز نرود، از دل هم زده میری تو بیرون نشود. در بمیرم بی وفایی تو بر خود بروم، سوزش سینه هم از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. چشمه هایم را دمی بینم ندیدم، حاصله از زندگی جز غم ندیدم، چشمه هایم را دمی بینم ندیدم. همچه شمعی پیر سوزه سوختم بش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. همچه شمعی خیر سوزی سوختم بیش، من جفایی زندگی را کم ندیدم. عمر من می رفد و یاد تو هرگز نرود، از دل غم زده میری تو بیرون نشود. در بمیرم بی وفایی تو بر خواب بروم، سوزش سینه هم از این دل موزون نشود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود. عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من می رود تو یاد تو هرگز نرود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. ششم اپریل همچون روز بین المللی ورزش تجلیل شد. با تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل متحد سر سال 2014، ششم اپریل همچون روز بین المللی ورزش برای صلح و رشد تجلیل می شود. ورزش به نفع صلح و رشد محتوای اصلی این چاره‌بینی بین المللی بوده، اهمیت و ضرورت این نوع فعالیت عمومی انسانی را برای همه ما جامعه و دولت تاکید میکند. طرز حیات سالم، فعالیت جسمانی و ذهنی، گروی شکوفایی و نیکو احوالی عمومی ماست. ورزش همچون یکی از واسطه‌های تعلیم به همکاری، همبستگی، تحمل پذیری، همدیگر فهمی و فراگیری اجتماعی در سطح محلی، ملی و بین المللی مساعدت می نماید. پهلوان معروف تاجیک تیمور رحیموف در مسابقه بین المللی جودو با نام انتالیا گرند سلم 2022 که 3 اپریل در ترکیه به پایان رسید، در وزن بیش از 100 کیلو مدال برنجی به دست آورد. این پهلوان نامدار تاجیک بعد 2 پیروزی بر رقیبانش از ایالات متحده آمریکا و امارات متحده عرب به دور چهارک نهایی راه یافت، ولی در چهارک فینال از ریچارد سیپچ از مجارستان مغلوب گشت. بعدن تیمور در دور تسلا بخش اوشنگ کوکاوری آذربایجانی را مغلوب کرد. سپس رحیموف در مبارزه برای مدال برنجی جوزف ترهک را از فرانسه شکست داد. پهلوان نامدار تاجیک تیمور رحیموف به رادیوی آزادی گفت:
من چخلی که در پیش گفته بودم و نقشه‌ای که موندگیم، آرزو و هوسایی که بود، من برای آنها تلاش و مبارزه خود را بودن میگیرم. امیدوارم که در گرند اسلم خوبتر، جلوتر بازی میکنیم و مدال طلا را حرکت میکنیم و دست بیاریم.
تاجیکستان را در سبقت مردان در انتالیا گرند اسلم به غیر از تیمور رحیموف 7 پهلوان دیگری تاجیک، مهرزاد صوفیف، ابوبکر شیرف، شهباز سید ابرارف، سامان محمد بیکف، کامرانشاه استوپیریان، جهانگیر مجیدف و ابوبکر اکوبیر نمایندگی کردند. از بین آنها کامرانشاه استوپیریان نتیجه نسبتاً بهتر نشان داد. او در وزن 90 کیلو مقام 7 را کسب کرد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقه انتالیا گرند سلم بیش از 500 ورزشکار مردان و زنان از 63 کشور اشتراک داشتند. با ورزشکاران در این مسابقه بین المللی بجز از مدال و امتیازها جایزه های مالی تقدیم گردید. در هر یک وزن به غالب $5,000 ایالات متحده آمریکا، برای جای دوم $3,000 و برای جای های سوم $1,500 سپرده شد. در مسابقه جودو برای دریافت جام آسیا میان نورسان و جوانان که 5 اپریل در شهر تاشکند ازبکستان شروع شد، ورزشکاران تاجیک نیز شرکت دارند. به اطلاع سامانه فدراسیون بین المللی جودو، در مسابقه بین نورسان و جوانان حدود 500 ورزشکار از 4 کشوری آسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ازبکستان، اینچنین از 2 کشوری اروپا، گرجستان و آذربایجان اشتراک میکنند. مسابقه میان نورسان 6 اپریل به پایان میرسد. رقابت ها بین جوانان روزهای 7 و 8 اپریل برگزار میشوند. رمزی شمیرف، داوری درجه بین المللی، در صحبت با رادیوی آزادی گفت: نورسان و جوانانی که در مسابقه مذکور در تاشکند اشتراک میکنند اعضای کلوب های ورزشی میباشند و با دستگیری رهبران این باشگاه ها شرکت میورزند. آقای شمیرف افزود:
در تاجیکستان ما گوشتینگیران بسیار داریم، برای بلند برداشتن زادو ما باید کوشش کنیم که زادو پیش رود، ما باید کلوپا سازیم و با کلوپا کار کنیم و اینچنین دیگر که یکی از سرپرستان که می باشد که در زادو است و نورعلی شریف است و بسیار یک صاحب کار با تجربه است و خودشون گوشتینگیر بوده است و می فهمد چه خیلی که یک مطل است قدر زر زرگر می دوند.
در مسابقه جودو برای دریافت جام آسیا در تاشکند به هیئت دسته منتخب تاجیکستان همگی 28 ورزشگر از آن جمله در سبقت نورسان 9 نفر و در سبقت جوانان 19 نفر داخلند. رقابت ها میان نورسان در 8 وزن بین پسران و در 8 وزن میان دختران صورت می گیرد. در سبقت جوانان باشد پسران از روی 9 وزن و دختران از روی 8 وزن وارد رقابت می شوند. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در رده‌بندی نوی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال یک زینه بالا شد. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در رده‌بندی یا ریتینگ فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال که 31 مارت در سامانه رسمی این سازمان نشر شده است در بین 210 کشور در جای 114 قرار گرفته است. در این فهرست برزیلیا به جای اول برآمد، بلژیک به زینه دوم فرآمد، فرانسه قهرمان فعلی جهان مثل پیشین در زینه سوم می باشد. از بین کشورهای پسا شوروی زینه های بلند را در فهرست فیفا تیم های ملی اوکراین، روسیه و ازبکستان به دست آوردند. تاجیکستان در میان کشورهای شوروی سابق از قزاقستان، آذربایجان، ترکمنستان، لاتویا، لیتوا و مالدوا پیش است، ولی در میان کشورهای آسیای مرکزی پس از ازبکستان و قرغیزستان جایگیر شده است. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان تحت رهبری سرمربی پیتر سیگرت متخصص خرواتی در مسابقه انتخابی جام آسیا 2023 در گروه F با تیم‌های ملی قرغیزستان، میانمار و سنگاپور رقابت خواهد کرد. بازی‌های این گروه از 8 تا 14 ایون امسال در شهر بیشکک قرغیزستان برپا می‌گردند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان بازی سوم سنجش را در ترکیه با منتخب المپی کویت با حساب مساوی 1-1 انجام داد. گل منتخب تاجیکستان را شاهروخ سنگف به ثمر رسانید. از این پیش فوتبال بازان جوان تاجیک در بازی سنجشی در ترکیه از همسالانشان استاگ با حساب 0-1 مغلوب شده، بازی دوم سنجش را با منتخب اردن با حساب مساوی و بدون گل انجام داده بودند. به این ترتیب جمع آمدی تعلیمی و تمرینی منتخب المپی تاجیکستان با رهبری سرمربی مبین ارگاشف در انتالیای ترکیه با پایان رسید. آقای ارگاشف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که دسته منتخب المپی کشور در مرحله نهایی جام آسیا که از 1 تا 19 ایون امسال در ازبکستان برگزار می شود، در گروه دی با تیم های عربستان سعودی، امارات متحده عرب و ژاپن رقابت خواهد کرد. مبین ارگاشف افزود:
ما بازی های حریفانمان را تحلیل می کنیم. بچه های ما علاقه تجربه بازی با دسته های عربستان سعودی، ژاپن و امارات متحده عرب را دارند. ما هر یک حریف را حرمت می نماییم، ولی از کسی نمی ترسیم و در نزد کسی نمی لرزیم. ما در هر یک بازی برای خالها مبارزه می بریم و کوشش می کنیم به چه قادر بودن خود را نشان دهیم. با کدام هیئت به تاشکند می رویم هنوز تصمیم نگرفتیم. بسیار بچه ها را آزمایش می کنیم.
دسته منتخب المپی تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا در ازبکستان 3 ایون با تیم عربستان سعودی، 6 ایون با دسته امارات متحده عرب و 9 ایون با منتخب المپی ژاپن بازی خواهد کرد. دسته استقلال دوشنبه برای شرکت در سبقت گروهی لیگ قهرمانهای AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا 2022 شام 3 اپریل وارد عربستان سعودی شد. در این باره به رادیوی آزادی رستم حکیموف سخنگوی باشگاه استقلال روز 5 اپریل خبر داد. او افزود
وظیفه اولین درجه در حال حاضر آماده بودنی دسته بعد مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا و حرکت میکنیم که غالبیت نصیب ما گردد.
به اطلاع رستم حکیموف به هیئت دسته استقلال تحت رهبری سرمربی ویتالی لفچنکا 20 بازیگر شامل است. تیم استقلال در مرحله گروهی لیگ قهرمانهای AFC در منطقه غرب در گروه A با تیمهای الهلال عربستان سعودی، آل ریان قطر و شارجه امارات متحده عرب بازی خواهد کرد. همه بازیهای مرحله گروهی لیگ قهرمانهای آسیا در منطقه غرب از 7 تا 27 اپریل در عربستان سعودی برگزار می شوند. بازیها در شهرهای ریاض گروه های A و B، جده گروه C، برایده گروه D و دمام گروه E برپا می گردند. اولین بازی استقلال روز 8 اپریل با باشگاه آل ریان قطر برگزار می شود. طبق نظامنامه مسابقات از روی نتیجه گیری مرحله گروهی غالبان 5 گروه در هر یک منطقه، اینچنین 3 دسته ای که در گروه های خود با نتیجه های خوبتر جای های دوم را اشغال می کنند به دور 8 نهایی راه می یابند. در موردی به پلی آف راه پیدا کردن، استقلال بازی دور 8 نهایی لیگ قهرمان های آسیا را روزهای 3 و 4 فوریه سال 2023 برگزار خواهد کرد. در نخستین دور مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی که روزهای 2 و 3 اپریل برگزار شد 4 بازی دایر گردید. در بازی های دور اول 14 گل زده شد. حساب بزرگ در بازی میان دسته های فیزکندی واسه و استرفشن شهری استرفشن مشاهده گردید. استرفشنی ها به دروازه واسیگی ها 5 گلی به جواب زدند. گل اولین موسم نو را لیگیانری افریقایی دسته استرفشن از کامیرون مبیک سیاباتشو دیودونی در دقیقه 35 از پینالتی یا جریمه 11 متری به ثمر رسانید. بازی میان دو دسته نوی لیگ عالی ریگر تدازی ترسونزاده و روشن ظفرآباد با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. در بازی دو دسته ولایت سوخت، اسخاتا و خوجند فوتبالبازان اسخاتا با حساب 1-0 پیروز شدند. در بازی دو دسته ولایت ختلان باشد، فوتبالبازان ختلان باختر به تیم روشن کلوب با حساب 3-1 غالب آمدند. اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف سرمربی دسته ختلان باختر بر رادیوی آزادی گفت:
امروز بازیگران ما مهارت خوب نشان داده به غلبه نائل شدند. یکی از عوامل های اساسی آن بود که بازیگران ما جوان هم باشند، از طرف میل خواهش مقابلیت نشان دادند، مخصوصا همین بود که ما امروز به موفقیت نائل گردیدیم.
بازی های دور دوم مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان از 8 تا 10 اپریل برگزار می شوند. 8 اپریل اسخاتا با فیزکند، 9 اپریل استرفشان با ختلان و 10 اپریل خوجند با روشن ظفرآباد و CSKA کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با ریگر تدس بازی خواهند کرد. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.